بسم الله الرحمن الرحیم. خصوصیت 47 بسته به استفاده از آیات و قرآن به درگاه خداوند رفتن، خصوصیت 47 میشه تضرع.
تضرع
با حالت تضرع خدا رو بخوانید. ببینید تضرع ترجمه مؤدبانش میشه تواضع، ترجمه آمیش، حالا اینکه آمیانش غیر مؤدبانه باشه، شاید تلقی مردم و دریافت مردم مثلا فرض کنید بد باشه، میشه با حالت خاری، ذلت. یک روابطی بین انسانها و تعاملات انسانی بده، ولی یه جاهایی به ما دستور میدن کار انجام بدی. مثلا تکبر بده، تکبر جزء در واقع رذائل اخلاقیه و جزء امهاته، یعنی جزء ریشه های در واقع تمام رذائل اخلاقیه. اما در یه جایی به ما میگن تکبر بکنید، تکبر در مقابل آدم متکبر، توجه میفرمید؟ این اینه در واقع رفتار صحیح است که خدا و پیغمبر از ما درخواست کردن. حالا حالت خاری، ذلت در تعاملات انسانی بار منفی داره. ما در مقابل هم که رفتار میکنیم باید بر مبنای عزت نفس و کرامت نفس باشه. توجه میکنم چه از مانا. مثلا ببینید ما حتی اگر بخواهیم در واقع در بحثای اخلاقی مطرح میکنن شاخصه رفتارهای اخلاقی، رفتار اخلاقی دو تا خصوصیت داره. شما بخواید بدونید که این رفتار اخلاقیه یا نه، دو تا خصوصیت داره. یک خصوصیتش این است که مبتنی بر کرامت نفس باشه، یعنی هر رفتاری که کرامت نفس رو حفظ میکنه اون رفتار رفتار اخلاقیه. مثلا ببینید در باب روایت ما داریم، حالا بخوام اینو بگم که اگر ما میگیم باید در مقابل خدا خاری داشت، در مقابل خدا اب نداره، ولی در مقابل مردم چرا؟ ما نباید در مقابل مردم با حالت ذلت و خاری باشیم. هر حالت ذلت و خاری از طرف فرد شروع کننده و هر رفتاری که منجر به ذلت و خاری طرف مقابل بشه، این رفتار میشه رفتار غیر اخلاقی. اما همین ذلت و خاری در مقابل خدا عین ثواب و عین عبارت است، نتیجه انتم الفقراء الی الله. آدمی که در واقع هیچی نداره دیگه شاخشون هم برای کسی نمیکشه، باید سرش بزباین. اما حالا اون عرض قبلمو تکبیر بکنم تا بدتر ببینید رفتارهای اخلاقی یکی از شاخصه هاش این است که باید بر مبتنی بر حفظ کرامت انسانی باشه. حالا من اینو دو تا مثال میزنم. یکیش این که یک صحابی حضرت صادق علیه السلام دارن به نام شهاب ابن عبدربه، ایشان آدم متمولیه، از مریدان اهل بیت هست در کشور عراق. در موسم حج، خب یه الان ما در ایام حج هستیم، انشاءالله که حج گزاران ما به صحت و سلامت حجشون رو انجام بدن و با نهایت بهره برداری از فیوزات و معنوی این سفر انشاءالله. ایشان خب یه گروهی رو راه انداختن که با هم بیان به طرف کشور حجاز. چون متمول بود، خدم و حشمش رو پیش قراول کرده بود در منزلگاه های مختلف تا رسیدن به مکه یه پذیرایی مفصل از همراهان میکرد. اون کاروان را انداخته بود، اونا با هم میرفتن، هر کی خرج خودش داده بود. ما تا خب بالاخره بعد گروهی میرفتن، ما تا اون چیز شده بود که اینها رو یه پذیرایی مفصل بکنه، در منزلگاه های مختلف حسابی پذیرایی میکرد از نظر غذایی و این حرفا. تا رسیدن موسم حج انجام دادن و بعد از انجام اعمال حج رسید این آقای شهاب بن عبدالربه که از دوستداران اهل بیت بود خدمت امام صادق علیه السلام. به امام سلام کرد، حضرت خیلی سرد جوابش رو دادن. این افرادم آدمای متوجهی هستن که خب من چیکار کردم که امام صادق اینقدر با من سرده؟ بعد تا میخواست زبان به گلایه آقا من چه کار کردم، حضرت فرمود که شهاب تو مردم رو شنیدم مؤمنین رو نزد خودشون خار میکنی، مؤمنین رو نزد خودشون. گوه آقا من به دور باشم از چنین رفتاری. فرمود شنیدم که از عراق تا مکه یه همچین رفتاری رو کردی، پذیرایی هایی کردی این حرفا. گوه برای ابن رسول الله میخواستم اینا با نشاط، با روحیه، با یک توانی برای حج برن. فرمود با خودت فکر نکردی که اینها هم میخوان یه رفتاری مثل تو داشته باشن ولی توانشو ندارن، پیش خودشون خجالت زده میشن. ببینید این رفتار مبتنی اگه بخواد اخلاقی باشه باید مبتنی بر کرامت نفس باشه. تو یک کار درسته، تو مثلا خواستی پذیرایی بکنی، انفاق بکنی، لکن بله لکن نتیجه اون چیزی که ما میخوایم نبوده. ما نتیجه انفاق به هر قیمتی نیست. انفاق وقت نظیرش رو امام صادق در امام رضا علیه السلام در تعاملاتشون نشون میدن که چیکار باید بکنه. کسی آمد خدمت امام رضا علیه السلام گفت آقا من در شهر خودم پول دارم اما اینجا ابن السبیل شدم، پولامو زدن. حضرت فرمود بشین. جمعیت زیادی تو اون جلسه بودن. حضرت فرمود بشین دیگه نذاش ادامه بده که من احتیاج دارم این حرفا. وقتی عده زیادی رفتن، دو سه نفر موندن که محرم امام بودن و محرم شیعه بودن، حضرت شخص رو صدا زدن و گفتن که خب بگو ببینم برادر چه شده. توضیح داد که من در شهر خودم متمول هستم و چه هستم و چه هستم. الان ابن سبیل شدم، اگر شما 200 دینار به من مرحمت کنید من به شهرم که برسم برای شما برمیگردونم. راستم میگفت، چون به امام که نمیشه دروغ گفت که حالا ممکنه الان ما توی راه مثلا فرض بگن که من چه هستم. خب به ماها میتونن ولی خب به امام که نمیتونن دروغ بگن. که یه طرف واقعا مطمئن. حضرت گذاشتن که اون دو سه نفری هم که بودن برن، یه نفر فقط باقی موند که راوی روایته. بعد رفتن اندرون اون مورد احتیاج طرف رو در یک کیسه قرار دادن، لای در رو باز کردن بدون اینکه چشم به چشم اون طرف بشه، دادن کیسه رو به طرف، فرمودن برو ما چیزی که به کسی بدیم پس نمیگیریم، دیگه نبینیم همدیگر رو. خب رفت اون راوی بزرگ آقا این چجور رفتاری بود، چرا پشت در، چرا دیگه نبینیم همدیگر رو. فرمودن آدم متشخصی بود، من نمیخواستم که خاری و ذلت خواستن رو در چشمش ببینم. ببینید رفتار و اخلاقی باید طوری باشه که کرامت نفس طرف مقابل چی بشه، حفظ بشه. ببینید این خصیصی رفتارهای اخلاق است و شما میدونید که اخلاق مسئولیت انسان در تعامل با دیگرانه. وقتی من با شما، با همسایه، با کارمند، با رئیس، با شؤون مختلف به مردم که میخوام رفتار بکنم یه مسئولیتی دارم، این مسئولیت سازنده علم اخلاقه. پس رفتارهای اخلاقی در تعامل با دیگران تعریف میشه. خصوصیت اولش این است که باید بر مبنای حفظ کرامت انسانی باشه، درست؟ بله. خب ما باید در مقابل دیگران تواضع داشته باشیم و تکبر نداشته باشیم، اما ما باید در مقابل خداوند حالت ذلت و خاری داشته باشیم. اینو گفتم که بار منفی نداشته باشه ترجمه تضرع به خاری، به حالت ذلت. خاری و ذلت در مقابل مردم معنی نداره. نه من خودم رو در مقابل شما باید خار و ذلیل بکنم و نه کاری بکنم که شما یه همچی احساسی رو بکنید. اما در مقابل خدا یکی از شرایط اجابت دعاست. فرمود با خدا حالت تضرع داشته باشید. تضرع یعنی حالت زاری، حالت خاری. سوره مبارکه اعراف آیه 55 ادعوا ربکم، بخوانید پروردگارتان را تضرعا، از روی ذلت و خاری، و خفیتن، در حالت پنهانی. انک لا یحب المعتدین، خداوند متجاوزان را، از حد گذرندگان را دوست ندارد. امام صادق علیه السلام این معنا رو دیگه تصریح کردن. تضرع واژه در واقع خیلی مؤدبانه شه، فخر کراواتیش اما امام صادق علیه السلام اوریان مطلب رو بیان کردن. رهبر آسمانی ما شوخی نداره
به کنه قضیه شده
کنه مطلب، اما در مقابل تعامل با خدا، نه در تعامل با انسانهای دیگر. قال صادق علیه السلام ان الله اوها الى موسی بن عمران، خداوند به جناب موسی بن عمران وحی کرد، جناب موسی اذا وقفت بین یدی، هرگاه در پیشگاه من ایستادی، فقف بایست موقف الذلیل الفقیر، در پیشگاه من چونان شخص خار و ذلیل سرت پایین میشه، اون انتم الفقرا در چهره تو و در رفتار تو تبلور بکنه. اینو دیگه امام صادق داره تصریح میکنه، فقف موقف الذلیل والفقیر. حالا اگر بخواهیم این حالت تضرع رو به منصه ظهور برسونیم، باید سه تا کار انجام بدیم. حالت تضرع رو اگر بخواهیم اثبات بکنیم، سه تا در واقع مقدمه داریم. یک کارشون که دستها رو در موقع دعا بالا ببرید، این کاریست که ما میکنیم دیگه، توجه. این حالت تضرعه. پس اگر بینندگان عزیز دید، وقتی میبینن که ما میخوایم با خدا نجوا بکنیم، میخوایم از خدا مسئلتی بکنیم، دستها رو میبریم بالا، میگیم یا الله و یا الله و یا الله، این اولین مقدمه چی هستش؟ اولین مقدمه ایجاد حالت تضرعه، یعنی بده در راه خدا دیگه،
این یعنی خالیه دیگه،
یعنی هیچی نیست دیگه. درست شد. امام باقر علیه السلام فرمودن التضرع رفع الیدین، تضرع باب دو دست بلند کردن حاصل می شود. این در فیزیک باید دست رو بالا کرد، اما لحن و صدا هم باید مناسب این دست بلند کردن باشه. لحن و صدا یه اندوهناک با یه حالت شرمندگی خدا رو خوندن، نه با یک حالت طلبکاران. اینو قبلا هم عرض کردیم، کسی که از خدا طلبکار بود شیطان بود. شیطان لغزش کرد، جناب آدم علیه السلام هم لغزش کرد. شیطان وقتی لغزش کرد برای خدا خط نشون کشید، گو حالا که تو منو از درگاه دور کردی، لاغوین نامش و پدر مردم رو در میارم، داد و بیداد کرد. ولی جناب آدم علیه السلام اولا لغزشش لغزش در حد شیطان نبود، یک خطای خیلی عادی بود که از تو بعید بود. ما از تو توقع نداشتیم که تو این کارو بکنی، نه اینکه بله این رو من برای این جهت دارم میگم که بینندگان عزیز بدانن که اولا خدا ستار العیوبه، خدای ستار العیوب محال است که عیب من بنده عادی رو عیان بکند، چه برسه بنده مثل حضرت آدم که خلیفت الله پیغمبرشه. پس وقتی میگه ایشان لغزش کرده، لغزشش گناه نیست، از تو بعید بود. ما توقع داشتیم بین 19 و 20 و 20 انتخاب بکنیم، توجه فرم. حالا که دیگه 20 انتخاب، منتها جناب آدم هم اینقدر موجود لطیفیه که از اینکه از تو بعید بود بهش برخورد، ناراحت شد که چرا من یه همچین خطابی رو از خدا، شاید اگه به ما بگن از تو بعید بود خیلی برام مهم نباشه، خب از تو بعید بود. ولی وقتی به آدم گفتن از تو بعید بود، به هم ریخ و بعد به خدا عرض کرد اگه تو ما رو نبخشی ظلم نان فسن، سرش پایین بود، حالت شرمندگی داشت. پس لحن باید لحن اندوهناک باشه، همراه با حضور و شرمندگی باشد. از وجود نازنین حضرت رسول اکرم، ما من صوت احب و الی الله من صوت عبد لحفان، هیچ صدایی دوست داشتن تر نزد خداوند از صدای محزون شرمنده اندوهناک نیست. هیچ صدای دوست داره. خدا این صدا رو دوست داره با حالت شرمندگی. قیله و ما هو، این صدای لحفان چی؟ آدم چجوری میتونه شرمنده مثلا حزن داشته باشه، اندوهگین باشه؟ قان عبدون یسیب و زنب بنده هایی هستن که گناه میکنن. فیملا انجاوفه فرقن، اینا از درون خودشون یه حالت ترس و شرمندگی پیدا میکنن. من الله فیقول یا رب. ببینید اینو من برای که جا بیفته برای بینندگان عزیز مجبورم این سه مرحله رو بگم، شاید از بنده در همین برنامه هم شنیده باشن، ولی برای که این حالت شرمندگی و اون حالت حزن برای ما. ببینید یه جوانی رفت خدمت امام صادق علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کرد که آقا خدا گناه رو میبخشه؟ حضرت فرمود بارا عزیزم حتما میبخشه. دوباره سوالش رو تکرار کرد، حضرت باز فرمودن خدا حتما گناه رو میبخشه. بار سوم سوال کرد، حضرت فرمود حتما میبخشه، چرا انقدر نگرانی؟ بعد یه جمله رو به امام صادق گفت، آقا گیرم که خدا گناه من رو ببخشه، من با شرمندگی گناه چکار کنم؟ این رو از این جهت عرض کردم بینندگان عزیز و محترم بدونم گناه سه مرتبه داره. یه مرتبه عمل گناه است، اون غیبتی است که خدای نکرده من کردم. یک مرتبه اثر گناه است، اون گناهی که تو زندگی من تأثیر بذاره. اللهم اغفر لي الذنوب التي چه الله، این گناه بدون اثر نیست، گناه به سان میخی است که شما به دیوار میزنی، ولو توبه بکنی اون میخو در بیاری جاش مونده. باید برای اون عرض بزرگتون که جای گناه هم اثر گناه هم یه فکر کرد. اینم دومین مرحله. سومین مرحله که در گناه وجود شرمندگیه. ما خیلی شرمنده از گناه نمیشیم متاسفانه، ولی حضرت بفرمایید کسانی که شرمنده گناه میشن. شما با رفیقت به هم زدی، یه کسی میاد واسطه میشه بخواد شما رو با رفیقت آشتی بده، میگه فلان روم نمیشه تو قیافش نگاه کنم، بهش بد کردم، این شرمندگیه. وقتی ما گناه میکنیم اگه این حالت بهمون دست بده، خدا من روم نمیشه دیگه بیام پیش تو چون در حق تو بد کردم، این حالت موجب میشه که آدم دیگه قلدری نکنه، صداش به پایین. بعد حضرت بفرماید به این که این آدم که از حالت شرمندگی درونش پر شده، میگه یا الله یا رب فیقول الله، بلا فاصله خدا میفرماید انا ربک، نگران نباشی من پروردگار تو هستم. با اون حالت شرمندگی گفت بلا فاصله خدا من پروردگار تو هستم، اغفر لک، میبخشم تو رو، از استغفرتنی، اگر از من طلب غفران بکنی، و اجیبک ازا دعوتنی، و اجابت میکنم اگر من، ولی اون حالت دو اون حالت شرمندگیست، طلب کارانه نه، خدا رو بده اگه ندی فلان میکنم، برای خدا که نمیشه خط نشون کشید، نهایت بیمرامی، نهایت بیمروبتیه، برای خدا نمیشه. کسی که برای خدا خط نشون کشید شیطان. وقت داریم که من
اگر یه فرصتی
بله که سومیش هم بعد
بله یه پامی تغییر بدید و انشالله برمیگردیم، مورد سوم رو هم استفاده خواهیم کرد. در محضر شما همچنان هستیم تا خلوش ساعت 13. الهی که همیشه تنتون سلامت باشه، در خدمتون هستیم همچنان با برنامه آفتاب شرقی که پیشکش دیدگان صمیمیتون میشه. 301441 سامانه پیام کوتاه برنامه ما هست و سایت برنامه رو هم که الان آنونسش خدمتتون تقدیم شد، aftabsharqi.tv1.ir در اختیار شما عزیزان هست و میتونید از طریق سایتمون هم برنامه رو پیگیری بفرمایید. در تلاش هستیم که حتما سر هر هفته برنامه های اون هفته رو در سایت بارگذاری بکنیم و بتونید انشاءالله از مطالب چه به صورت صوتی چه به صورت تصویری استفاده بکنید و شما هم مشارکت داشته باشید با ما. من بارها تکرار کردم این رو و حتی دیشب هم رفتم سایت رو دیدم، اما دیدم هنوز کسی دلنوشته ای نگذاشته. امیدوارم دلنوشته هاتون رو بگذارید و بتونیم ما تو برنامه به اسم خودتون استفاده بکنیم و قرائت بکنیم که بقیه دوستان عزیزمون هم حتما تشویق بشن تا انشاءالله بتونیم در خدمت همه عزیزان بینندمون باشیم، ولو شده هر روز یکی از دلنوشته های شما رو تو برنامه بتونیم بخونیم. خب در خصوص بحث تضرع مورد 47 استاد علوی تهرانی نکات ارزشمند خودشون رو بیان کردند و خلاصه اون موردی که ابتدا باید دست هامون رو به بالا ببریم و بعد هم که حالت دیگه شرمندگی و خلاصه لحن و صدامون باید جوری باشه که به درگاه خدا عرض ارادت و عرض تضرع بکنیم.
و سومین رفتاری که این مجموعه رو تکمیل بکنه حالت چشم ما هست. می‌فرمایم به این که با حالت بیرمق، نه با حالت در واقع براق کردن چشم به آسمان نگاه بکنید. حالت فروتنی این است که چشم انسان بیرمق باشه، براق و حالت دریده و این حرفا نباشه. وجود ناظرین حضرت حق کان فی ما و از الله تبارک و تعالی بهی عیسی ابن مریم، به جناب عیسی ابن مریم موعظه کرد، توصیه کرد حضرت حق. یا عیسی، جناب عیسی، ارفق به ضعیف، با آدم های ناتوان مدارا کن. ورفع طرفک الکلیل الی السما، چشم بیرمقت را به آسمان بدوز، نه حالت دریده و طلبکاری. و دعونی فانی منک قریب، اگر این کارو کردی، حالت بیرمق چشم تو به آسمان دوختی و مرا خواندی، انی منک قریب، من نزدیک تو هستم. ولا تدعونی الا متضرعا الی، مرا نخوان مگر با حالت تضرع و همو که همون واحد، دلتو یک دل کن، منو گوشه دلت قرار نده، منو در تمام دلت قرار بده. که حالا به خدا هم میگیم، ولی اصلش اینه که بخوام بعد از اون پیش فلانی
آقا دل زبونمون
یک دل کن، گوشه دلت نباشم، همه دلت باشم. فإنك متى تدعوني، هر وقت اینجوری منو خوندی، کذالک اوجب کرد، من جواب میدم. ببینید، ادعون، بخوانید مرا، استجب لکم، منم اجابت بکنم، ولی بخوانید مرا با این حالات، بخوانید مرا با این حالات تا اجابت مرا ببینید. توجه کن چه از اون به و هم ما خدا باشه، نه اینکه اهم ما خدا باشه، اصلا یکی، فقط یک چیز. دقت می‌فهمید؟ اینکه حالا من به فلانی هم میگم، حالا خدا مثلا، نه، فلانی وجود نداره. من به خدا میگم، اگر خدا صلاح دونست فلانی رو در مسیح قرار میده. حالا بینندگان براش شبهه ایجاد نشه که آقا یعنی ما دیگه با مردم کاری نداشته باشیم. چرا؟ مردم رو در صورت ابزاریت خودشون ببینید، نه سببیتشون. سبب ساز خداست. ببینید، ما کشاورز گیاه رو بذر رو میکاره، زمین رو در واقع همه کار رو باش انجام میده، آب و دون و همه رو فراهم بکنه، اما رویاننده خداست. ما معدات رو فراهم،
عنایت رو خدا
میکنه، خدا با خدا انجام میشه. این هم حالت سوم. پس چشم هم یک چشم بیرمق باید باشه نسبت به ساعت در دست اله در موقع دعا. اما 48مین در واقع ویژگی و خصوصیتی که باید رعایت بشه اینه که ما برای دعا باید زمان مناسب رو انتخاب بکنیم. انتخاب زمان مناسب برای اجابت دعا یک عمل قرآنی است. عزیزان میدانن بین که فرزندان حضرت یعقوب دو شخصیت آسمانی رو اذیت کردن، یکی پیغمبری به نام یعقوب علیه السلام و یکی پیغمبری به نام جناب یوسف، که از قضا این دو بزرگوار یکی پدر و یکی برادر، یعنی هم رحم بودن هم پیغمبر بودن، دیگه جرمشو خیلی میره بالا. اینم نه به مدت یه روز و دو روز، طبق اون چی که در روایات آمده این آزار پدر و پسر که هر دو پیغمبر تو 40 سال طول کشیده، ولی خب متنبه شدن. و در سوره یوسف تعبیر این است، آیات 96 و 97، آمدن خدمت پدر بزرگوارشون، قالو یا ابانا استغف، یا ابان استغفر لنا، پدر جان برای ما طلب مغفرت کن نسبت به گناهانمون، ذنوبنا، انا گناه خاطئین، ما اشتباه کردیم. ببینید، داره میگه گناه کردیم ولی اشتباه کردیم، نه گناه کردیم، عمد داشتیم. خیلی مهمه ما در لغزشمون انشاءالله در گناهانمون اگر خدا نکرده سر میزنه انشاءالله پرچم مخالفت با خدا نباشه تو اون طرف ما این طرف، ولی اینا هم گفتن نه ما اشتباه کردیم، نفهمیدیم، لغزش. حضرت یعقوب هم خب جلوه رحمت حضرت عبه قال سوف استغفر لكم ربی، من در محضر حضرت حق به زودی برایش ما طلب، نگفت همین الان میکنم. سوف استغفر، سوف یعنی مترصد میشم که این کار رو انجام بدم. انه هو الغفور الرحیم، درسته من پیغمبر رو یه پیغمبر دیگر رو اذیت کردید، ولی حالا خودتون که اومدید خداوند هم بخشنده است هم مهربان است. سوف استغفر یعنی که من دنبال زمان مناسب میگردم. شما امروز گفتید من دنبال زمان مناسب بگردم و این زمان مناسب به حسب اون چی که در روایات آمده امام صادق علیه السلام بفهمد اخره الاسحر من لیلت الجمعه، دعای در حق فرزندانش که طلب مغفرت بکند برای این فرزندان رو تأخیر انداختن تا سحر شب جمعه. یعنی حضرت یعقوب دنبال زمان مناسب برای دعا کردن در واقع میگشت. بنابراین یکی از آداب دعا این است که ما دنبال زمان مناسب بگردیم. حالا این زمان مناسب رو طبق اون چیزی که من در استقصای من هستش که پیدا کردم 21 مورد زمانی داریم، 21 مورد زمانی داریم که اجابت در این جهان نزدیک تره. این به این معنی نیست که الان اگه من مثلا دعا کنم خدا نمیپذیره، ولی خب در اون زمان ها به واقع و به اجابت نزدیک تر هستش دیگه. توجه شما اگه بله دیگه وقتی نسخه پزشکو براتون میپیشن میگن مثلا هر 8 ساعت یه بار بخور، بله. نمیشه که حساتشو الان بخورم که الان حساتشو بخورم خوب بشم. اون میگه آه خوب شدن زمان داره پدر جان، باید سه تا ساعت بخوردی. خداوند علی اعلی هم در واقع روال به سنتش این است که زمانهایی برای این کار مناسب. یکی از زمانها چون حالا دیگه در آستانش هم هستیم شب جمعه است.
بله.
یک جا یک تحلیلی رو خوندم و خیلی جالب بود برای من. این اتفاق افتاده برای افراد ولی شاید بهش دقت نکردن. گاهی اوقات آقا جان ما در غروب جمعه احساس دلتنگی میکنیم، درسته؟
ده.
اما تحلیلش چیه؟ بدون که من کاری کرده باشم میگم دلم گرفته. چه اینجوریه؟ تحلیلش اینه آقا جان که ببینید انسان خلق شده است که به مراتب ملکوت برسد. این جائلون فل عرضه، ببینید ما رو خلق نکردن که کل بهائم باشیم، ما رو خلق کردن تا خلیفت الله باشیم. به صد آدمی به جایی که به جز خدا نمیدن، ما رو برای خلق کردن یعنی جنبه ملکوتی پیدا بکنه، درسته؟
بله.
این در نهاد هر انسانیه و همین دلیلی که انسان ها فطرتاً به دنبال خدا هستن، درست؟ روز جمعه راه طی کردن به سوی ملکوت بازه. توجه می‌فهمید؟ جمعه ها رفتن به چالوس چیکار میکنن؟ میبندن، تردد. ولی جمعه ها راه ملکوت به سوی خدا چیه؟ بازه. غروب جمعه میشه، اون انسانی که این مسیر رو طی نکرده چون همگام با فطرتش عمل نکرده دلگیر میشه، کاری رو که بایست میکرده انجام نداده و مشغول کار دیگه ای بوده. این دلگیری ناحیه اونه، توجه میفهمید؟ و به نظرم میاد که دقیق ترین تحلیل هم باشه،
حتی شده به اندازه دقائقی هم که شده
بله.
از این درکات استفاده
میکنه. حالا شما اینو گفتید من اینو بگم آقا جان، یه روایت از امام صادق علیه السلام بگم خیلی عالیه، سبک زندگی ما باید اینا باشه،
درست؟
سبک زندگی ما باید اینا باشه. حضرت صادق بفهمم که سه خصوصیت هست، من یکیشو میگم برای بینندگان عزیز چون نمیخوام کلام ده بریم جای دیگه. فرمایش شما چون دستید به اینجا خوبم هست لازمم. ببین آقا امام صادق علیه السلام میفرمد که اگر در یک شخصی سه خصوصیت باشه، یکی از این ستا دشمنی خدا رو در پی داره، یعنی خدا دشمن اون آدمه، خدا دشمن اون آدمه. خب هیچ کس نمیخواد خدا دشمنش باشه، هیچ کس نمیخواد.
درست.
بعد حضرت میفرماید نوم من غیر سحرن، خوابیدن تا صبح بدون شب زنده داری. همین که گفتی دقایقی را آدم با خدا ارتباط داشته باشه، اگر شب نصف شب دقایقی رو با خدا آدم ارتباط داشته باشه، حد اقل منفعتش این است که خدا دیگه دشمن اون آدم نیست. خدا وقتی دشمن آدم نباشه میشه یار آدم. ان تنصر الله ینصرکم. اگر نصرت و یاری خدا رو میخواهیم، باید در صف دشمنان خدا نباشیم، چون خدا دشمن رو هرگز یاری نمی کنه. وقت دشمن خدا کیه؟ اون کسیست که شب رو تا صبح یه روند بخوابه، حالا یه العفی نمیخوای نمیتونی نماز شب تو بخونی، اب نداره، تو که نماز قضا داری که، یه دو رکعت نماز قضا تو بس تو شب بخون، یه صفحه قرآن تو تو شب. اینا خیلی وقت نمیگیره که اینا خیلی. ببین الان بخوایم من بگیم ماها دیگه آنکارد هستیم، حتما ساعت مثلا چند بعد که تلویزیون الحمدلله نمیذاره آدم خیلی زودم بخوابه، با برنامه های متنوعی که داره نمیذاره آدم زود بخوان، غالبا افراد زود نمیخوابن.
بله.
ولی گله هم نمی کنن، چون صبح باید برن سر کار. آقا صبح باید برن سر کار، خب تلویزیون خاموش بکنی، خب نمی کنی که برادر من. ولی یه ده دقیقه همه در واقع برنامه ریزی بکن، یه دو رکعت نماز قضایی که مثلا بالاخره همه اون ممکنه بعضی ممکنه داشته باشید دیگه، اون نماز قضا رو تو اون شب بخونید تا خدا دشمن آدم نباشه. و خدا که دشمن آدم نبود، یاری میکنه، هیچ گره ای تو زندگی آدم نمیمونه. توجه میفهمید؟ حالا اون سه تا خصوصیت دیگرش در جای خودش.
بله.
از کجا رسیدیم به اینجا؟ از این
زمانهای
از این مطلب که راه به عالم ملکوت کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض در شب جمعه و روز جمعه بازه. و این یک حقیقتی همگام با فطرت انسانه، و چون انسان با فطرتش همگام نمیشه، یعنی در واقع اون نظر الهی رو پیدا نمیکنه، در غروب جمعه مقموم میشه، افسرده میشه بدون اینکه خودش بخواد. چرا؟ چون اون نیاز فطریه است. شما معده‌ت که احساس گرسنگی میکنه تا سیرش نکنی ولت نمیکنه دیگه. منتها ما اون نیاز، این یه فطر، این در واقع نیاز غریزی است. انسان ها به غرایزش زود توجه میکنن، ولی به درخواست های فطریشون اصلا تأملی ندارن. تأمل اونم مثل همین اهل میگه من گشنمه، منتها گرسنگیش معنوی است. میگه یک توجهی به عالم ملکوت داشته باش تا من هم ارضا بشم، تا من هم در واقع اون حالت بی‌نیازی رو در خودم چیکار بکنم احساس کنم. من این کارو نمیکنم. واکنشش اینه که اون حالت غم در غروب جمعه چی میشه، اتفاق میفته. به نظرم حرف درستی هم باشه، توجه بفهمید. بنابراین شب جمعه، روز جمعه بسیار مناسب است برای بندگی، و ما روایات متعددی داریم از شب جمعه تا غروب جمعه، لحظه به لحظه شد میگن ساعتهای خاصه، لحظه به لحظه شد میگن
درهای رحمت بازه.
درهای رحمت بازه. حالا من یک دو تا روایتشو بخونم،
اذن میفهمید فرصتی بگیریم؟
بله،
بعد برمیگردیم و 10 دقیقه پایانی رو انشاءالله بهره میگیریم. خواهش میکنم. 12:51 دقیقه اینجا تهران و جام جم و برنامه آفتاب شرقی که خدمت شما عزیزان تقدیم میشه. حدوداً 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و ما خدمت آقای علوی هستیم و انشاءالله استفاده میکنیم. در مورد اون زمانها داشتیم صحبت،
زمانهایی که در شب جمعه و بله. روز جمعه اهمیتش خیلی در واقع هست، ولی حالا متاسفانه شرایط زندگی طوریست که ما شبهای جمعه و روز جمعه رو بیشتر به کارهای شخصی دنیاییمون میپردازیم، چون تعطیله، توجه میفرمایید؟
بله.
و که نه، خب از این تعطیلات یه بخشی رو هم برای امور آخرتمون بزنیم. دنیای ما 60 سال 70 سال 100 سال 120 سال هر چند شما بخواید، ولی بالاخره محدوده. برزخ ما و آخرت ما ابدیته. از این فرصت ها باید برای او استفاده بکنیم. علاوه بر این که ماشینمون رو سرویس بکنیم، ماشین وجودمون هم یه سرویس بکنیم. بهترین فرصتش روز جمعه است، شب جمعه است. به کارهای دنیاییمون نمیتونم بگم نرسیم چون تعطیلات است و حالا ولی به هر صورت یک نگاهی حداقل به جنبه های آخرت داشته باشیم. در حدیث وجود ناظرین وجود ناظرین پیامبر عظیم شأن اسلام به حضرت امیرالمومنین رسول الله لعلی یا ابل حسن، وجود ناظرین پیغمبر به حضرت امیر با کنیه ایشان ابل حسن، افلا اعلم که کلمات ینفعک الله بهن، میخوای یه چیزی بهت یاد بدم که به واسطه او سود ببری، و ینفع بهن من علمته، و هر کسی هم که به اون عمل بکند و یادش بگیره سود میبره، و یثبت ما تعلمت فی صدرک، هر چیزی رو که عرض به حضورتون که هر چیزی رو که آموخته ای در سینه ات استوار میکنن. ثبت قلبی علی دینک، یکی از راه‌های ثبات اینه، این کاره. ببینیم ما میخوایم ثابت قدم در دینمون باشیم دیگه، درسته؟
بله.
خب راهش چیه؟ چیکار بکنیم؟ حضرت میفرماید ببین که این کلماتی رو که من به تو یاد میدم علی جان منفعت میبری، نه در هر زمینی که به کار ببری، و اون چرا که آموخته ای در قلبه جزء اعتقاد، چون در قلب اعتقادات ورود پیدا میکنه دیگه، اعمال که در قلب ورود پیدا میکنه که، و اون چیزی که در قلبت نفوذ کرده ثابت میشه. ثبت قلبی علی دینه، درست شد؟ راهش چیه؟ اذا کان لیلت الجمعه، زمان که شب جمعه فرا رسید، فین استطعت، اگر توانستی، ان تقوم فی ثلث اللیل الاخر، در یک سوم نهایی شب، شب رو از زمان نماز مغرب عشا حساب بکنید که ساعت 8:05 است،
درست،
تا اذان صبح، تا قبل از اذان صبح که 5:02 است، چند ساعت میشه؟ تقریبا 8 تا اونجا میشه مثلا 9 ساعت، درسته؟ یک سوم آخر در واقع اون 9 ساعت مثلا اون سه قسمه، اون سه در واقع سه درجه آخر میشه،
اون ساعت 2:03
میشه. فانها ساعت مشهوده، این ساعتی است که ملائکه نزول پیدا کردن، نه ملائکه رحمت، و دعا فیها مستجاب، دعا درش مستجاب میشه. وقد او وقد قال اخی یعقوب لبنی، برادرم جناب یعقوب فرزندانش، سوف استغفر لكم ربی یقول حتی تأتی یوم لیلت الجمعه، اینو به تأخیر انداخت تا شب جمعه اون یک سوم آخر برسه. بنابراین مناجات کردن در شب جمعه در یک سوم آخر 2:03 به بعد،
بله،
توجه فرمودین، این زمان زمانیست که حضرت رسول اکرم میگه این که دعا مستجاب بشه،
ملائکه
رحمت هستن، و در این حال موجب تقویت و ثبات قدم اون چی که در قلبت به عنوان اعتقادات ظهور و بروز پیدا کرده خواهد شد. چیزی کمی نیست، از افهم بودن بهش منفعت میبری، نفعت در اینه. بنابراین اون یک سوم شب رو از دست ندیم. زمان دومی که برای دعا کردن مناسب این شب جمعه بود، روز جمعه است. ان یوم الجمعه سید الایام،
یک دقیقه فرصت
هر دو تا روایت تا آخرش بخونم. ان یوم الجمعه سید الایام، بزرگ تمام روزهاست، یضاعف الله فیه الحسنات، خداوند دو برابر میکنه خیرات رو در این روز، بس خیرات رو در جمعه انجام بدیم. یمح فیه السیئات، گناهان رو پاک میکنه، یرفع فیه الدرجات، مراتب انسان رو بالا میبره، رفتن به سوی عالم ملکوت همین هستش. و یستجیب فیه الدعوات، خدا دعا رو درش مستجاب میکنه، و یکشف فیه الکروات، خدا هم و غم رو برطرف میکنه، و یغزی فیه الهوائج العظام، حاجت های بزرگ رو برآورده میکنه. اون که میگه کارت به استخونم خورده، گره به کارم افتاده که نمیدونم چی کارش بکنم، وجود نازنی حضرت رسول اکرم ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها میفرماد یغزی فی الهوائج العظام و هو یوم المزید. روز فراوانی است، روز فراوانی است، یعنی فراوانی رحمت حضرت حق. از دست ندیمش به پرداختن صرف به کارهای دنیا.
بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خیلی استفاده کردیم آقای علوی. انشاءالله که برقرار باشید. این پنجشنبه و جمعه شاید برای خیلی از عزیزان بیننده ما پنجشنبه جمعه خیلی خوب باشه انشاءالله. همه عزیزان انشاءالله برامون دعا بکنن. تا روز دیگر و دیداری دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند منانی سپاریم. باز هم یاد شهدا همیشه در دلهای ما جاودان خواهد بود. خدا نگهدار.